دادگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 8:30 دقیقه است به وقت ایران. تهران، رادیو مقاومت. لطفاً ساعت‌ها رو تنظیم کنین با ساعت رادیو مقاومت و همین الان زمان رو از دست نده، یه پیامک بزن و شما هم در لشکر حزب الله ثبت نام بکن و هم که در قرعه‌کشی هر روز رادیو مقاومت شما شرکت کن. چه 3955 که سامان پیام‌کوتاه ماست شما پیامک میزنین و چه از طریق تلفن ما که میتونی زنگ بزنین، ما صداتو بشنویم، صدای شما رو پخش میکنیم، انرژی میگیریم از حضورتون در کنار خودمون. 224003 منتظر تماس و پیامهای شما هستیم تا آخر برنامه. اما قراره که میهمان جناب آقای دکتر احمد رضا گواهی، کارشناس حوزه آمریکا باشیم. آقای دکتر گواهی سلام، صبح شما بخیر. آقای دکتر گواهی، جناب آقای دکتر گواهی، خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده کامل. یه بار دیگه بگم، شما از طریق 162 میتونید با ما در ارتباط باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. شما از طریق این شماره میتونید زنگ بزنید، نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو مقاومت بگید به ما. این یه نکته. اگه جایی از کشور هست که شما صدای رادیو مقاومت رو با کیفیت مناسب و با شرایط مناسب دریافت نمی‌کنین، اگه همین الان زنگ بزنین به 162 همکارای ما پیگیری میکنن بلافاصله، یعنی اونها میشنون، دریافت میکنن پیام شما رو، به دوستان و همکاران خوب پرتلاش شما در واحد فنی رسانه ملی اعلام میکنند و پیگیری ها منجر میشه که مشکلات برطرف بشه و شما هم بتونید کنار ما در رادیو مقاومت باشید. تو این فاصله تا این مشکلات برطرف بشه، شما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه نصب داشته باش که هر جا هستی و هر شرایطی از دست ندی برنامه‌های رادیو مقاومت رو. پس این نرم افزار رو روی تلفن همراهت نصب بکن و ما رو دنبال بکن، بشنوید لطفاً برنامه‌های مختلفو. به همین بهانه شما تو قرعه‌کشی‌های ما شرکت بکنید، به همین بهانه ثبت نام بکنید تو لشکر حزب الله و کنارمون باشید. این انرژی که از طریق پیام‌های شما و تماس‌های شما به ما میرسه و به ما منتقل میشه، ما برمیگردونیم به خودتون و ان شاءالله روزمون رو و لحظه‌هامون رو با امید بیشتر، با انگیزه بیشتر و با نشاط بیشتر پی میگیریم و پیش میبریم و منتظر خواهیم بود و دعا میکنیم و حمایت میکنیم از محور مقاومت و از لشکر بزرگ حزب الله به امید پیروزی هرچه سریعتر محور مقاومت و مردم مقتدر و مظلوم اهالی محور مقاومت، چه در غزه، چه در لبنان، چه در فلسطین و چه هر جای دنیا که تحت ظلم و ستم واقع شدن. و انشالله بشنویم که اصلا ریشه ظلم و ستم برچیده شده و برچیده می شود. و خب یه دعای همیشگی همه ما داریم و می دونیم، چون ایمان داریم، یقین داریم و باور داریم که اگر روزی مهدی موعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بکنند و عدالت علوی فراگیر بشود در همه عالم، دیگه جایی برای ظلم باقی نمیمونه. اصلا حضور و ورود و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز ریشه‌کن شدن ظلم و ستمه. پس به امید روزی که ندای ان المهدی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بشنویم، هر جا هستی این ذکر یا ام البنین رو برای ما پیامک کن و متوسل شیم به نام مبارک مادر قمر منیر بنی هاشم حضرت ام البنین سلام الله علیها. 3955 سامانه پیام کوتاهمون، 224003 تلفن ماست. اینجا رادیو مقاومت، روی موج مقاومت.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بله، این پیامایی که به دست ما میرسه و این صداهایی که میشنویم از طریق شماره تلفنمون که به ما زنگ میزنین 220-4003، همه اون ندا رو و اون پیام رو شنیدن و همه میدونن که الان وقت پیکاره. هر کس هر جا هست با هر ابزاری که در اختیارشه با هر ظرفیتی که داره اومده به میدان، چرا که وقت پیکاره.
وقت پیکاره، وقتش مهدی ذوالفقار برداره. وقت پیکاره، وقتش مهدی ذوالفقار برداره. هر کسی میگم اللهم اجعلنا من خیر انصاره. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسه زندتون نمیذاره. منتقم برسه زندتون
نمیذاره. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسه زندتون نمیذاره.
قیام پسره، وقت ششیه تو مسجد الحرام، پرچم علی رو بالا ببره، پرچم علی رو بالا ببره. منبع شرف دل رو
3955 رمز امروز ما یا ام البنی. ام البنی
صحنه امام حسن و موکه با مول بین مدینه بولنده. یا عبا صالح، عبا صالح.
شماره تلفن ما 220-4003. رادیو مقاومت، مقاومت.
یا صاحب الزمان، یا مولانا، یا عباساله، همه دنیا رو ظلم گرفته، دیگه وقتش رسیده. آجان
جان جانانه،
به امید ظهور عدالت گستر علوی هر جا هستی بگو یا ام البنین.
خیر عوانه، بنده اونم که توی دستش خاتم سلیمانه، وقتی دستوره حمله رو میده.
3955
حضرت عیسی هم گوشش به فرمانه.
شماره تلفن رادیو مقاومت 220-4003. سامانه پیام کوتاه ما 3955. رادیو مقاومت، روی موج مقاومت.
نمیذاره پدرش علی در خیبر و کرد، حالا نوبت قیام پسره، وقت ششیه تو مسجد الحرام، پرچم علی رو بالا ببره، پرچم علی رو بالا ببره.
صالح محمدزاده از مشهد یا ام البنین رسید. 912-61-32 ارسلان با حقیقت از صفادش یا ام البنین شما هم رسید. حکملی شاه محمدی از امیریه شهریار. محمد رضا خدامی از تهران. 938-38-28 زهرا مطهریان از کاشان. امید احمدیان از شهرزا. 902-2005 یا ام البنین شما هم به 3955 رسید. یا ام البنین،
همه دنیا رو ظلم گرفته، دیگه وقتش رسیده. آجان
جان جانانه.
سلام و خدا قوت به همه بچه های رزمنده. انشاءالله دعا میکنیم که به زودی زود پیروزی نهایی خدا نصیبه میکنه و نصیبشون بشه که انشاءالله با خیال راحت همه مؤمن و مؤمنات بتونن در آسایش زندگی کنن و این دهیونت جنایت کار انشاءالله به سزای اعمالش به زودیه زود برسه. رو حالا کریم
من به سفرام خواسته بودم بسیارم برای تو محمد ها محمد یاسین و امیر حسین نخعی 9، 7 و 5 ساله سوره مدرسه هستن بخن دارشون دست داشتم محمد صاحب بزرگم گفت حسن بسید عباس کلنا که پیامک کردم خدمتون واقعا متشکر از رادیو خودتون ما هر روز گوش میدیم رادیوتون رو و بچه ها خیلی مشتاق هستن بیشتر واقعا ممنونم خدا خیرتون بده متشکر از شما
این پسر تالی تل به مطلق پدره پسر علی مرحبا به این شدره یا عباسانه
3955 این سامور پنج کوتاه مونه همین الان یا امول بنین رو برامون بفرست متوسل شیم به نام مادر قمر منیر بنی هاشم به امید پیروزی و با این شعار که شعار همگی ماست و وعده قرآن کریم که می فرماید نصر من الله و فتح قریب
قسم به قرآن و به سوره فتح قسم به خون شاه شیب الخزی وعده نصرت الهی اینه نصر من الله و فتح قریب نصر من الله و فتح قریب حالا که کل کفر جهان رو به رومون
با سلام و عرض ادب مسعود شمس هستم از کرمان یا ام البنین با امید پیروزی مقاومت و نماز در مسجد الاقصی
سلام عرض میکنم به دستان در کاران رادیو مقاومت از ته دل پیروزی حزب الله رو میخوام پرچمشون همیشه بالا باشه من از آذربایجان غربی شهرستان ارومیه زنگ میزنم میخواستم به ترکیه هم پیام بذارم دل یا کار طوفان یا کار یخماس حسینیم پرچمه یا خانم ام البنین آذربایجان آیاخ دارد سیدالده دایاخ دارد یا زهرا خدا حافظ
عرض سلام دارم تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون نیابت از همه شهدا و شهدای مقاومت شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع وطن شهید مرتضی کریمی یا ام البنین یا ام البنین
خب امروز بگم شما آذربایجانی ها زمانی که اسم حضرت عباس میاد تمام وجودمون می‌لرزه و نام مادر مبارکشون حضرت ام البنین که میاد حق حضرت ام البنین با بر حمایت حضرت اول فرد این رژیم صهیونیستی زود ریشه‌کن بشه خدمت شما عرض کنم که حضرت امام خامنه‌ای فرمودن که آقا هر کس میخواد میتونه وارد این مقاومت بشه جنگ بشه اما چرا فرماندار اعتنایی نمی کنن چرا کسی که دوست داره رو نمی برن ممنون میشم از برنامه
رفته به آسمان فرمانده مجاهد
بله حضرت آقا فرمودن که هر کس میتونه هر کس بخواد میتونه وارد این جنگ بشه وارد این محور بشه و وارد این جبهه امروز همه مردم ایران با حضور در پویش ایران همدل حتما که وارد این محور شدن و وارد این جبهه یعنی هر کس به قدر توان و بضاعتش قدم گذاشته در مسیر پیروزی محور مقاومت و ارتش حزب الله ارتشی که مختص به جنوب لبنان نیست مختص به فلسطین نیست مختص به غزه نیست ارتشی که هر کسی از هر جای دنیا میتونه عضوش باشه هر کسی که در مسیر حق طلبی و در مسیر مقابله با ظلم و ستم و تجاوز قدمی برمیداره هر جا هستی به امید پیروزی محور مقاومت بر ما یه پیامک بفرست با رمز یا ام البنین یا اینکه به ما زنگ بزن 220-4003 رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی
حسین آرزوشه تو این مسیح فداشه عاقبت مقلده
سلام، صبحتون بخیر. عامل خوبه رادیو مقاومت یا ام‌البنین، انشالله که فیروزی با جزوه مقاومت خواهد بود. باسم آتمی هستم، از نشکیندش تماس بگیرم. خسته نباشید.
چقدر سوال خوبی داره، چقدر انرژی خوبی داره این صداها و این دعاهایی که به زبان خودتون با حس و حال خودتون پخش میکنیم و میشنویم. پس بیشتر به ما زنگ بزنید، 220-4003. خوشحال میشیم، انرژی میگیریم از صدای شما، از پیام شما. منتظریم. اینجا رادیو مقاومت، روی موج مقاومت.
نبردمون با صهیون، بیا که وقت جنگه. یا ایها المسلمون.
تو چی هستم، از اصفهان تماس میگیرم. اولا که میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبیتون. واقعا این ایده‌ای که این کار رو انجام دادن خیلی جای تشکر داره، اون شخصی که این برنامه رو اندازی کردن. بازم تشکر میکنم از برنامه تون، خیلی ممنون. خدا نگه. توی جنگا چیه پیشیمه ما،
حزب الله. چقدر سوال خوبی داره وقتی میبینیم شنونده هامون انقدر قدر شناسن و این پیام ها حال همه یه برای بچه های رادیو مقاومت رو خوب میکنه، انگیزه میده و انرژی میده. یه خدا قوت ویژه و خاص باید بگیم به آقای دکتر کوچکزاده، مدیر محترم رادیو مقاومت و تیم اتاق فکرشون، که این روزها در تلاشن، در تکاپوان برای مدیریت هرچه بهتر و برای اطلاع رسانی هرچه بهتر در خصوص تحولات منطقه و تحولات محور مقاومت. آقای کوچکزاده، به نیابت و به نمایندگی از همه شنونده های رادیو مقاومت، خیلی ممنونم از شما و خدا قوت.
زمان زمان انتقام و الله، زخمی و پر شکسته، خبر آورده قاسه، رفته به آسمان ها، فرمانده مجاهد، آماده نبردیم.
صبح شما بخیر باشه. یا ام‌البنین رمز امروز ماست، پس فرصت رو از دست نده. هم در لشکر حزب الله ثبت نام کن، هم در قرعه کشی امروز ما هم شرکت کن. 30955 یا ام‌البنین برام بفرست یا به ما زنگ بزن. 220-4003. ما یه مهمان داریم که قراره باشون گفتگو بکنیم چند دقیقه. شما هم از این فرصت استفاده بکنید و پیام بزنید و تماس بگیرید. آقای دکتر محمد مهدی قمامی، رئیس اندیشکده حقوق بشر در کنار ما هستند. آقای دکتر قمامی، سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رادیو مقاومت.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقا، قوانین حقوق بشری بسیار شفاف و واضحه و آنچه که نقض صریح حقوق بشره با جزئیات قید شده درش و ذکر شده. و نکته که خیلی مهمه اینه که این روزها نقض صریح و آشکار حقوق بشر رو و قوانین حقوق بشر رو داریم از جانب کسانی میبینیم و شاهدشیم که در طول این سالها و دهه ها از مدعیای اصلی حقوق بشر بودن. اتفاقی که امروز داره در منطقه میفته، استفاده از گرسنگی و قحطی به عنوان یه سلاح جنگیه که صهیونیست‌ها تو این یک سال بیش از همه روزهای گذشته به کار گرفتن. حتی به دنبال اون شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی تو دادگاه لاهه، نهایتا نتانیاهو برای پاسخ به این جنایت‌ها و جرم‌ها فراخونده شد تا اسنادش رو تحویل بده که در غزه جنایت جنگی صورت نگرفته. اما این عمل دادگاه لاهه خب نقض قوانین حقوق بشر محسوب میشه. میخوام نظر شما رو در این خصوص بدونیم و بشنویم.
خب خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که بدیهیه با توجه به تعداد شهدایی که ما الان در منابع رسمی در سرزمین و باریکه کوچیک غزه شاهدش هستیم،
بله،
نزدیک 43 هزار نفر کشته شدن از این 43 هزار نفر 17 هزار تا کودک هستن.
بله.
غیر از این که 17 هزار تا کودک کشته شدن، نزدیک 123 هزار تا کودک هم حداقل دیگه والدینشون رو از دست دادن. یعنی ما میتونیم بگیم که رژیم صهیونیستی از 15 مهر سال قبل شروع کرده به یک نسل کشی آشکار در سرزمین های اشغالی کرد. نظر ما کل این سرزمین خود سرزمین اشغالی محسوب میشه.
بله.
برای اینکه منابع حقوق بشری رو ملاحظه بکنیم، یکی از مهمترین کنوانسیون های این حوزه کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات کشتار گروهی یا کنوانسیون منع نسل کشی هستش که 9 دسامبر 1948 تصویب شد. تو این کنوانسیون معنای نسل کشی یا جنوساید رو مشتمل میگیره بر 5 آیتم: قتل اعضای آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد، قرار دادن عمدی گروهی از افراد در معرض وضعیت نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنها بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آنها انجام شود و انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر. در واقع اگه دقت بکنید هر 5 عنوان مجرمانه رو به طور کامل رژیم صهیونیستی داره انجام میده و ما شاهد این هستیم که هم قتل انجام میده، هم صدمه شهید به سلامت انجام میده، هم یک معنا غیر نظامیان رو در یک وضعیتی قرار میده که اینها از حقوق اولیه‌شون محرومن. حالا یه بخششون بحث در واقع به قحطی کشوندن مردم فلسطین هستش، ولی فقط این نیستش. رژیم صهیونیستی داره مجموعه از حقوق اولیه و بنیادین مردم غزه رو ازشون سلب میکنه، که بحث عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، عدم دسترسی به الکتریسیته هستش، ایجاد در واقع آلاینده های بسیار خطرناک برای محیط زیست انسانیه که با این بمبای فسفوری یا اورانیوم ضعیف شده توی این مناطق در واقع ایجاد میکنن.
بله.
من دسترسی به بهداشت و کمک های پزشکی و داروییه. به یک معنا در واقع رژیم صهیونیستی بیشتر از یک ساله نسبت به مردم مظلوم غزه مجموعه این جرایم رو داره انجام میده. غیر از این رژیم صهیونیستی داره مجموعه دیگه از کنوانسیون ها رو هم نقض میکنه. یکی از این کنوانسیون ها کنوانسیون در واقع روم هستش که مربوط به اساسنامه دیوان بین‌المللی قیصریه، که حالا شما چون بحث من به قحطی کشاندن غیر نظامیان رو مطرح کرد، البته اونجا همین نسل کشی هستش.
بله.
هم بند 2 ماده 8 اساسنامه گفته که تمامی دولت های عضو موظفند اطمینان حاصل بکنند که در اقدامات جنگی موجبات به قحطی کشاندن مردم غیر نظامی رو فراهم نمی کنند. یا به عبارت دیگه میگه که استفاده عمدی از به قحطی کشاندن غیر نظامیان به عنوان روش جنگی از طریق محروم کردن آنها از کالای اساسی و ضروری برای بقایشان، از جمله ایجاد مانع عمدی فرار به کمک‌های امدادی، مغایر کنوانسیون و نقض فاحش حقوق بشر محسوب میشه. حالا برای اینکه ببینیم که واقعا رژیم صهیونیستی قراره که به این اسناد بین‌المللی عمل بکنه یا نه، یه کسی بهش خاطر نشان کرده که این اقداماتی که انجام میده نقض کنوانسیون های بین المللیه، خب غیر از اون رأی یا دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری که با ابتکار آفریقای جنوبی شروع شد و متاسفانه هیچ کشور اسلامی هم در واقع این ابتکار رو نداشت و این در سایه کشور اسلامی باقی خواهد ماند، که از مهمترین آرمانشون که به خاطر اون سازمان همکاری های اسلامی رو ایجاد کردن غافل بودن، تو رسیدگی ICJ یا همین دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی که این دیوان صادر کرد، اطمینان از این بودش که در اقدامات جنگی مردم غیر نظامی صدمه نبینن و اونها ابزاری برای اقدامات جنگی رژیم صهیونیستی قرار نگیرن. با این وجود اینم نقض شد. حالا بریم یه مقدار جلوتر. اخیراً همین دوشنبه هفته قبل یه قانونی رو، دو تا قانون در واقع توی کنست رژیم صهیونیستی تصویب شد که بهش میگن آنتی آنروا اکت یا قانون ضد آنروا.
بله.
خب میدونیم که آنروا یک نهاد بین المللی هستش که داره مجموعه از خدمات سلامت و بهداشت و آموزش رو به پناهندگان فلسطینی ارائه میده.
بله.
سال 1949 هم در واقع ورود کرده، البته بعد از دوباره اقدامات اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی بعد جنگ 6 روزه هم دوباره این مجموعه اقداماتش بر اساس یک توافقنامه با رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرده. این که حالا اسرائیلی‌ها میگن که آقا ما اون دستور موقت رو به دلایلی نتونستیم انجام بدیم یه حرفیه، ولی با تصمیم این قانون هفته اخیر به زرتقاطه میشه گفتش که ما شاهد این نسل‌کشی عمدی سیستماتیک دولتی هستیم.
بله.
چرا؟ چون از این به بعد بر اساس این در واقع قانون دوقلویی که توی کنست تصویب شد دو تا اتفاق میفته. یکی ظرف 90 روز آنروا باید کلن از غزه و مناطق مختلف اشغالی اراضی اشغالی خارج بشه.
بله.
خودش در واقع به یک معنا عدم دسترسی به حداقل امکان مردم غزه به آب و غذا و آموزش و سرپناه،
که به نظرم این اتفاق هم افتاد، چون یکی دو روز پیش تو خبرها داشتیم که اصلا کلن ساختمونشون رو تخریب کردن.
خیلی از این ساختمون تخریب کردن، همه اموالشون هم توقیف کردن.
بله.
و این جالب اینه که خب رژیم صهیونیستی که خودش اینو در واقع ماهیت نامشروعش و مدیون رأی سازمان ملل متحده چجوری تونسته در واقع علیه همچین سازمانی اقدام کنه. البته قبلا هم نماینده این رژیم توی صحن مجمع عمومی منشور ریخت تو خردکن و منشور سازمان ملل متحده ریخت تو خردکن و خوردش کرد.
خب این جای تأسف داره برای سازمان ملل که با وجود چنین اتفاقاتی و چنین توهین هایی به جایگاه این نهاد بین المللی هنوز همچنان ساکت نشسته، هنوز همچنان هیچ اقدام عملی نمی کنه در قبال این نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی، و متاسفانه فاجعه بارتر از این که داره حمایت میکنه. یعنی اونجا نهایت اتفاقی که میفته یک بیانیه و یک قطعنامه صادر میشه، قطعنامه‌ای که هیچ ضمانت اجرایی به درد بخوری تا به حال نداشته که قرار باشه مانع این همه کشت و کشتار و این همه جنایت و این همه اتفاق بشه.
البته اینا باید در نظر بگیریم که اساسا وقتی جمهوری اسلامی ایران میگه رژیم صهیونیستی از نظر ما تو وضعیت حالا به اصطلاح حقوقی میگن دو جوره، یعنی مشروعیت نداره، همین هستش که خود همچین رژیمی میاد تو سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد که خودش عضوی از اونو تو خودکار میریزه، یعنی میگه من برای نهادی که منو به وجود آورده مشروعیت قائل نیستم. خب خودش هم مشروع نیستش اساسا، مگه رژیم صهیونیستی قبل از 70 سال وجود داشتش؟
نه.
که بخوایم الان در واقع بگیم همچنان رژیمی در نکات اسناد بین المللی و قوانین مقررات عمل بکنه. البته اینم در نظر میگیریم غیر از این گفتم قوانین دوقلوی بخشش برای 90 روز دیگه است، یه بخش دیگه از همین زمان تصویب لازم الاجرا شد، بند دومه در واقع این قانون.
بله.
گفتش که تمامی موافقت نامه های رژیم صهیونیستی با آنروا باطل میشه. این به این معناستش که اساسا دیگه آنروا نمیتونه این سرزمین های اشغالی اقدام به ارائه خدمت بکنه. قسمت بعدیش، بند بعدیش اینه که تمامی افرادی که تابعیت خارجی دارن باید، یعنی تمام کارکنان خارجی آن رو هم بعد از سرزمین اشغالی خارج بشن، که این به این معناستش که اگه تا دیروز با یک سانسور خبری شدید موجبات قحطی و فشار و عدم دسترسی به دارو فراهم میشد، از این به بعد دیگه حتی اون کانال های موجود خارجی که میتونستن آمار کشته ها، زخمی ها، عدم دسترسی به آب، برق، غذا و خیلی چیزا رو به مجامع بین‌المللی اطلاع بدن، دیگه اونها هم در دسترس نیستن. یه نکته دیگه هم بگم و آخرین نکته.
بله.
که تصور اینه که ما فکر میکنیم از همین سال قبل نسل کشی در غزه شروع شده. خب اولین بار که اعلام نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در باریکه قرض شد مربوط به سال 2014 هستش.
بله.
اونجا بودش که قرار بود دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری که بهش میگن ICC اون ورود بکنه که متاسفانه انقدر ضعیف ورود کرد تا همین